أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. کلام در رابطه با معنای غرر بود. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه و شریف غرر رو تعریف کردند به جهل و خطر، و اون هم فرمودند دایره جهل گسترده است و تمام موارد جهل غرر است. چه جهل تعلق بگیرد به اصل وجود عین و چه تعلق بگیرد به حصول حیفیت المشتری و چه تعلق بگیرد به صفاتی کمن و کیفن. در مقابل مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرمودند که نخیر، آقا اینطور نیست. قرار در واقع به معنای خطر و جهالت است، ولی من حیث الجهل به صفات، نه از این جهت که آیا وجود دارد یا ندارد، حصول در ید مشتری دارد یا حصول در ید مشتری ندارد. اینها رو بهش قرار نمیگیم. چرا؟ ایشون فرمود چون معاملات قراری باطله، و اگر مواردی که به نسبت به وجود و حصول خطر و جهل باشد رو ما قرار بدانیم و باطل، این برخلاف اجماعه. چطور آقا؟ می‌فرماید الا ما شاء الله معاملاتی داریم که از ناحیه وجود مبیع و از ناحیه حصول مبیع در دست مشتری خطر و جهالت وجود دارد. بیع و کل غائب، کالایی که فعلا موجود نیست، یا کالایی که مثلا فرض بفرمایید هست ولی در دست ما نرسیده، در دریاست مثلا فرض بفرمایید و امثالهم داره میاد. اینها سلام علیکم، همه درشون عرضم به حضورتون جهل به حصول و جهل به وجود وجود دارد. اگر خطر به حصول و خطر به وجود را غرر بدانیم، باید بگیم این بیها باطل است، به حال اون که باطل نیست. پس یه درجه برو شما بالاتر، بیع الثمار و زرع، معلوم نیست حالا این زرع، این زراعت، این میوه هایی که تازه شکوفه تبدیل به یک مختصر میوه شده، هنوز کاله، اینها تبدیل به میوه بشه، چه بسا آفت بزنه همه از بین برود. اینها معلوم الحصول فی ید المشتری نیستن. تمام این معاملات از این ناحیه خطریه. اگر بگیم آقا غرره، پس باید بگیم این معاملات باطله، و حال اون که این معاملات باطل نیست. پس جناب صاحب جواهر، غرر از نظر شما چیه؟ ایشون می‌فرماید غرر از نظر ما عبارت است از جهل به صفات المبیع و مقداره. اگر اوصاف مبیع مشخص نباشد، مقدار مبیع مشخص نباشد، این رو بهش میگیم چی؟ بفرمید غرر. خب مرحوم شیخ اعلی الله مقامه شریف مفصل بیان فرمودن، گفتن آقا این بیان مرحوم صاحب جواهر تقیید بلا مقید، یک نحوه قید زدن بدون دلیل، اولا برخلاف کلام لغویینه، ثانیا برخلاف فهم فقهاست. فقها عامه خاصه همه در نهی النبی عن بیع الغرر القدرت على التسلیم رو بله مثال زدن. مثالی که اصلا برایش زدن همینه، گفتن آقا اجلا مستاق بیع غرری اونجاییست که قدرت بر تسلیم نباشه. قدرت بر تسلیم نباشه یعنی چی؟ یعنی جهل به وجود یا جهل به حصول داشته باشه. چطور شما میگید این قرار نیست؟ خب لحاظا مرحوم شیخ فرمودن این بیان لا یساعدها اللغه ولا العرف ولا کلمات الفقها ولا الشرع اصلا و ابدا. این بیان صاحب جواهر برای ما پذیرفته شده نیست. امروز میخوایم یک عبارتی رو از کلمات نورانی مرحوم شهید شهید اول رضوان الله تعالی علیه عرض کنیم در رابطه با غرر. ایشون هم بیاناتی داره در رابطه با غرر ولی 180 درجه نقطه مقابل صاحب جواهر، که مرحوم شیخ میفرماید ما ابعد بینه و بین ما عن القواعد شهید. چقدر تفاوت هست بین مبنای صاحب جواهر و مبنای مرحوم شهید در کتاب قواعد. چطور آقا تفاوت هست بین اینها؟ مرحوم
صاحب جواهر دیروز اشاره کردن که فقها شخص ندونستن اصول
بله مثلا در بیع غائب میفرد بله اینا انشاءالله میرسیم چرا دارن انشاءالله. اینها عرضم به حضورتون که از موارد غرر محسوب نمیشه. حالا انشاءالله عرض میکنیم همین که قدرت بر تسلیم عرفن باشد کفایت میکنه. حالا در رابطه با اینکه قدرت بر تسلیم چیه مفصل میرسیم و اینا را رو محسوب میفرمایم. چرا میرسیم شما. مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه میفرماید که آقا قرار خوب توجه بفرمایید. خوب حالا عبارت ایشون رو مرحوم شیخ با طول و تفصیل بیان میفرماید چون نکاتی در عبارت مرحوم شهید هست. اولا ایشون میفرماید قرار دو معنا دارد، یک معنای لغوی و یک معنای شرعی. آقا معنای شرعی چیه؟ حقیقتون شرعیه. خاطرتون هست اصول داشتیم گاهی مواقع شارع خودش میاد یک سری الفاظی رو آره بیان میکنه، مثلا گفتن الفاظ عبادات حقائق شرعیه از صلات از صوم الخمس امثالهم، گفتن نه همه چی آقا نه همه حقیقت شرعیه است. خب مرحوم شهید میفرماید آقا غرر به معنای لغوی چیه؟ یک تعبیری داشت جناب ابن عسیر در کتاب نهایه، خاطرتون هست ابن عسیر چی معنا میکرد غرر رو؟ فرمود ظاهرون یغر المشتری و باطنون مجهول. ابن عسیر اینجور معنا میکرد. مرحوم شهید هم که انه از جناب ابن عسیر گرفته میفرماید آقا تقریبا همونه، الغرر رو لغتن ما کان له ظاهر محبوب و باطن مکروه، هر چیزی که ظاهری زیبا و فریبنده ولی باطنی ناخوشایند داره. خب مشتری ظاهرش رو میبینه، باطنش رو که نمیبینه دیگه، مثل هندونه ای که خلاصه به شرط چاقو نیست، با فقط چی میبینیم آقا؟ ظاهرش رو میبینیم، داخلش چه خبره دیگه معلوم نیست. یه این معنای غرره، هر چیزی که لهو ظاهر محبوب و باطنان مکروه، یک ظاهر محبوبی دارد و یک باطن مکروه. خب این یک، این معنای لغوی. بعد میفرماید که اصطلاحات قرآنی رو هم حمله بر همین میکنیم. مثلا در قرآن میفرماید متاع الغرور، دنیا متاع غروره، یعنی همین غرور و چه معناست بفرمایید، یعنی ظاهر محبوب باطن مکروه. ظاهر این دنیا فریبنده است ولی کنهش و باطنش جز آلودگی هیچی نیست. یه استعمالات قرآنی رو حمل میکنیم برای همین معنای لغوی، چون معنای شرعی ظاهراً از نظرشون متأخره، مثلا بعد از استعمالات قرآنی یک معنای شرعی بین متشرعه یا بین مثلا در عصر ائمه علیهم السلام تحقق پیدا کرده، شرعاً به چه معناست؟ میفرماید هو جهل الحصول، فقط و فقط به یه چیز میگیم غرر. به چی؟ جهل به حصول. ببینید 180 درجه مقابل صاحب جواهر. صاحب جواهر فرمود آقا جهل به وجود و جهل به حصول غرر نیست، جهل به اوصاف غرر است. مرحوم ارزم به حضورتون شهید رضوان الله تعالی علیه برعکس میفرماید جهل به اوصاف، کمیت و کیفیت غرر نیست، غرر جهل به حصول است. کاملا نقطه مقابل مرحوم صاحب جواهر به عکس. خب میفرماید خب حالا اگر یک چیزی معلوم الحصول بود مجهول الصفه، مثلا فرض بفهمید یه کالایی قطعا همین الان هست و تحویل شما میدن ولی اوصافش مشخص نیست، درجه یک درجه دو به چه نحوه است، فرمایید فلیس غرر را، به این غرر بفرمایید نمیگیم، چون معیار غرر بودن در لسان شرع چی آقا؟ مجهول الحصول بودنه. اگر معلوم الحصول باشد غرری نیست، حتی اگر مجهول الصفه باشد قراری در کار نیست. خب بعد می‌فرماید که بین غرر و جهل به صفات از نسب اربعه نسبت عام و خاص منوج هست. گاهی وقتا میدونید عام و خاص منوج ویژگیش اینه که دو وجه افتراق و یک وجه اشتراک دارد، مثل عرضم به حضورتون که ابیض و حلو، شیرینی و سفیدی، بعضی از شیرین ها سفید نیستن، بعضی از سفید ها شیرین نیستن، بعضی از سفید ها هم شیرین هم نیستن، مثل شکرهای مثلا فرض بفهمید موجود. خب اینطور مثال میزنیم تو منطق. مرحوم شهید میفرماید آقا در ما نحنفی هم همینه، گاهی مواقع شی معلوم و صفات است، توجه فرمودید، ولی عرضم به حضورتون که مجهول الحصول است، مثل عبدی که تمام صفاتش مشخصه. آقا این عبد قدش کامل مشتری میشناسه، قدش بلنده، چهرش اینطوره، تمام ویژگیاش مشخص، معلوم و صفات، ولی فرار کرده، مجهول الحصول. این میگه قراره. بعکس گاهی مواقع معلوم الحصول است مجهول الصفات. همین الان عبد اینجاست، داخل اتاق تحویل بدیم به شما، ولی اوصافش مشخص نیست. اینم وجه افتراق دوم، فرمود اینجا قرار نیست. بله گاهی وقتا این دوتا با هم جمع میشه، هم مجهول الحصوله هم مجهول الصفاته، عبدیس عابد فرار کرده، در این حال اوصافش هم خیلی مشخص نیست. پس بنابر این نسبت بین غرر و جهل به صفات از نسب اربعه عام و خاص منوج هست، دو وجه افتراق دارد یک وجه اشتراک، میفرماید و معیار غرر هم چی آقا؟ جهل به حصول. جهل به صفات رو ما غرر نمیگیم. این تا به اینجا فرمای شما رو باشه. بعد ایشون میفرماید البته جهل دائرش گسترده است، هفت نوع جهل ایشون بیان میکنه که حالا تو عبارت میخونیم وقت گرفته نشه، ایشون هفت نوع جهالت در معامله بیان میفرماید. ما هفت نوع جهالت داریم، از این هفت نوع بعضیاش غرره، هر جهالتی غرر نیست. جهل به حصول غرر است، جهل به صفات و امثالم که حالا میخوایم عرض بکنیم از این هفت نوع میفرماید نه همه غرر نیستن. پس مرحوم صاحب جواهر از اون طرف قضیه بود، میفرماید آقا جهل به حصول غرر نیست، جهل به صفات غرر است. مرحوم شهید از این طرف ماجراست، میفرماید جهل به صفات غرر نیست، جهل به حصول غرر است. خب مرحوم شهید میفرماید ما هفت نوع ارزم به حضورتون جهالت داریم، بعضی از اینها غرر محسوب میشود، بعضی از اینها ارزم به حضورتون غرر محسوب نمیشود. خود غررم باز میگه اقسام داره، جهل به حصولم خودش اقسام داره. غرر هم ارزم به حضورتون که گاهی مواقع باز غرر شرعی داریم و غرر لغوی داریم، چونشون یه معنای لغوی بیان کردن یه معنای شرعی بیان کردن. معنای لغوی غرر چی بود آقا؟ بفرمایید نظر شهید. ظاهرون محبوب باطنان مکروه. بعد وقت میفرماید غرر هم باز خودش اقسامی داره، بعضی از غررها خیلی حد اعلای غررن، بعضی ها خیلی حد پایینن، عرف تسامح میکنه، بعضی ها بینابینن و حالا مطالبی که در عبارات ایشون هست انشاءالله میخونیم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماید البته در فرمایشات ایشون هم جای تأمل زیاده، مثال هایی که ایشون بیان کردن خیلی از مطالب ایشون جای اشکال، که حالا اگر رسیدیم انشاءالله امروز اشکالات شیخ رو هم میخونیم، ولی عمده غرض این بود که ببینیم چقدر تفاوت است بین دیدگاه شهید و دیدگاه مرحوم صاحب جواهر. ها بفرماید و ما ابعد ما بینه و ما بین و بین ما ان قواعد شهید قدس سره. چقدر تفاوت است بین آن چیزی که صاحب جواهر فرموده و آن چیزی که مرحوم شهید بیان فرموده. حیث و قال الغرر لغتن ما کان له ظاهر محبوب و باطن مکروه. ایشون فرموده آقا غرر در لغت میدونید چیه؟ هر چیزی که له ظاهر محبوب و باطن مکروه، اینو بهش میگیم غرر. خب این شد معنای لغوی. بعد ایشون فرموده که آقا استعمالات قرآنی و امثاله هم حمله بر همین معنای لغوی میکنیم، چون معنای شرعی و حقیقت شرعی غرر بالاخره در اصول متأخر از نزول قرآن بوده و خطابات قرآنی رو نمیتونیم حمله بر او بکنیم، باید حمله بر همون معنای لغوی بکنیم. قال بعضهم و منه قوله تعالی متاع الغرور، مثلا در قرآن میفرماید دنیا متاع غرور است، همین معنای لغویه، ظاهر محبوب و باطن مکروه. و شرعن، این و شرعنش نکته است، یعنی چی آقا؟ یعنی غرر به معنای شرعی از باب حقیقت شرعی متشرع یا شارع انور در چه معنای استعمال کرده؟ هو جهل الاصول. نکته اینجاست، میفرماید آقا فقط یک چیزه، جهل به اصول. و اما المجهول المعلوم الحصول و مجهول الصفه. مجهولی که معلوم الحصوله، یعنی جهل به حصول نداریم، قطعا حاصل خواهد شد، پس جهل از چیه؟ مجهول الصفه است. این فلیس غرر. شهید میفرماید جهل به صفات غرر نیست، 180 درجه مخالف صاحب جواهر. و بین هما عمومون و خصوص من وجه، نسبت بین جهل به حصول و جهل به صفات عام خاص من وجه. لوجود الغرر بدون الجهل و العبد العابق اذا کان معلوم الصفه. یه عبدیست عبد عابق، عرض به خدمتون که ولی اوصافش مشخص هست. خب عبد عابق معلوم نیست در ید مشتری حاصل بشه، مجهول الحصوله، ولی معلوم الاوصافه. پس معلوم الاوصاف است مجهول الاصول. این یک قضیه از قضایای عام خاص من وجه است. یعنی آقا معلوم الاوصاف بفرمایید، مجهول الاصول این یک. بفرماید اذا کان معلوم الصفه من قبل، خود مشتری از قبل میدونست اوصافش رو، میشناخته عبد رو. او وصفه الان، یا همی که توصیف شده، به واسطه توصیف جهل به اوصاف نداریم، ولی جهل به چی داریم آها؟ جهل به حصول داریم، چون آبق فرار کرده. یک. دو، و وجود الجهل بدون الغرر فی المکیل و الموزون و المعدود اذا لم یعتبر. آگاهی مواقع هست، کالا حی حاضر همین الان هست، معامله بشه تحویل شما میدم. ولی مثلا فرض بفرمایید مکیل کیل نشده، بعضی از کالاها مکیلن با کیل معین میشن، مثلا سابق الایام که این ترازوهای دقیق نبوده گندم و جو و امثال هم رو کیلی خرید و فروش میکردن، الان بعضی کالاها هنوز کیلیه، علی‌رغم این که در زمان فعلی ما خیلی مسئله وزن پر رنگ شده، کیل کم رنگ شده، ولی بازم کیلی داریم. علی مثلا این پیتهای 17 کیلویی ارزم به حضورتون بعضی ها هستن داخل اینا، اینا هم خودشون کیلن دیگه. خب گاهی وقتا کالا مکیل کیل نشده، جهل به چی داریم آقا؟ جهل به مقدار داریم، جهل به گاهی وقتا موزونه باید وزنش کنن نکشیدن، بدون کشیدن میخوام بفروشن. گاهی وقتا معدوده، یه تعداد گردوه، خب گردو رو معدوده دیگه، میشورن چند تا دونه گردو، همینجوری چشمی میخواد مثلا بفروشه. اینجا جهل به مقدار هست ولی جهل به حصول. خب کالاهای حاضر الان تحویل شما داده میشه. و قد یتوقل فی الجهاله، گاهی وقتا هم اصلا توقل در جهالت پیدا میکنه، یعنی عرض جهالت تمام وجودش رو فرا میگیره، یعنی از همه جهات. گاهی وقتا یه سنگیه معلوم نیست، سنگ طلا یه قیمت داره، سنگای معدنی، یا سنگ نقره است یه قیمت داره، یا سنگ ارزم به حضورتون مثلا بفرمایید سربه یا مثلا مس یه قیمت داره، یا اون که اصلا یه سنگ صخره معمولی از سنگای معمولی اصلا هیچ قیمت نداره. خب بین اینا خیلی تفاوت هست، یه همچه سنگی میخواد معامله بشه، این میگه یتوکل فی الجهاله. بله، که حجر لا یدرا از ذهب ام فضتون ام نحاس ام صخرون، معلوم نیست. خب ارزم به حضورتون که همشه، در واقع ارزم به حضورتون این سنگو میخوای به من تحویل بدی، ولی فی النهایه میخوای به من طلا تحویل بدی، نقره تحویل بدی، ارزم به حضور صخره معمولی، یا جهل به صفت، جهل به مقدار، دقت یتوقل الجهاله من جمیع جام. و یوجدان معن فی العبد العابق المجهول الصفه، در عبد عابق مجهول الصفه این میشه چی آقا؟ بفرمایید قضیه قدر مشترک عام خاص من وجه، یعنی هم غرر جهل به حصول هم جهل به صفات، عبد عابقی است مجهول الصفه، هر دو در او جمع شده. و یوجدان معن فی العبد العابق المجهول الصفه. خب و یتعلق الغرر و الجهل تارتن بالوجود. البته اینجا آقایون توجه داشته باشید، مرحوم شهید اینجا غرر رو عطف کرده به جهل، بعد این غرر و جهل رو مقسم قرار داده، هفت قسم الان برای جهالت بیان میکنه. این نکته رو شما واقف هستید که باید بین مقسم و اقسام همیشه چی باشه؟ به حمل شایع وحدت باشه. معلومه این غرر همون غرر لغویه به معنای مطلق جهله، غرر شرعی یا اصطلاحی که مد نظر ایشون بود نیست، چون خودشون تصریح میکنه بعضی از این امور افکانه غرر هست، بعضیش غرر نیست. این که ایشون میگه یتعلق الغرر و الجهل، این واو عطف تفسیره، یعنی در واقع غرری که همون به معنای بفرمایید چی آقا؟ جهالته، نه خصوص جهل به حصول که مد نظر ماست، اون نه، بفرمایید غرر لغوی. خب این یتعلق تارتن به وجود، گاهی وقتا به وجود تعلق میره که اون همون غرر اصطلاحیه. کل عبد العابق المجهول الوجود، عبدیست عابق، اصلا ما نمیدونیم زنده است مرده است هست یا نیست. اینجا ببینید آقا جهل به چی تعلق گرفته؟ به وجود، اصلا نمیدونیم موجوده یا موجود. دو و تارتن بالحصول، گاهی وقتا جهل تعلق به حصول میگیره، میدونیم زنده است، یه پیامکای گاهی وقتا میفرسته، یه تلفنای یه تک زنگای گاهی وقتا میزنه، این عبد عابق زنده است، ولی نمیدونیم میشه به این دسترسی پیدا کرد یا دسترسی بهش پیدا نمیشه کرد. مثلا کل عبد العابق معلوم الوجود، معلوم الوجوده ولی شک در حصولش داریم. اینم دو. و بالجنس این عطفه به یتعلقه، گاهی وقتا جهل تعلق به چی میگیره آقا؟ بفرمایید، به جنس تعلق میگیره. ماهیت مشخص نیست، یه حبه هست نمیدونیم حبه گندمه یا حبه جوه، معلوم نیست، مردد بین شعیر و الحنته، شعیر جو، هنته یعنی گندم. و بالجنس که حب لایود را ما هوه، یه حبه ایست نمیدونیم چیه این دونه ها، گندمه، جوه، هنته، شعیر، معلوم نیست. خب و سلعت من سلعن مختلفه، چند تا کالا هست یا یکی از این کالاها رو بهت فروختم. آخه لباس رو الان داری به من میفروشی، ارزم با کتاب رو داری به من میفروشی، مواد غذا، چند نوع کالا اینجا از یکی از کالا رو به تو فروختم که مجهوله، معلوم نیست، سلعه به معنای کالاست. خب این سه، چهار. و به نوع، گاهی وقتا جهالت به نوع تعلق میگیره. یعنی چی آقا جهالت به نوع تعلق میگیره؟ البته توجه داشته باشید منظورشون از نوع، نوع منطقی نیست، نوع یعنی صنف. مثال هایی که میزنه روی صنفه، مثلا عرضم به حضورتون که نمیدونیم این عبد، عبد رومیه یا عبد زنجیه، معلوم نیست. زنج یعنی همون زنگ، گاهی وقتا از زنگ بار آفریقا می آوردن، عبدها همه سیاه‌پوست بودن، بهش میگفتن عبد زنجی، یعنی زنگی از زنگ بار، همون الان چی میگن تانزانیا و اون طرف ها ساحل سواحل زنگ. یا رومیه، رومی باشه برعکس، خیلی هم سفید و ارزم به حضورتون کاملا متفاوت ویژگی هاش. که عبد من عبید، معلوم نیست رومیه یا زنجیه. و بالقدر، گاهی وقتا جهل به مقدار تعلق میگیره. که کیل لا یعرف قدره، گاهی وقتا ارزم به حضورتون یه کیلیه، خود کیله معلوم نیست. آخه ببینید سابق الایام که کیل بوده، کیلا مشخص بوده، کیل عراقی اندازه بوده، کیل شامی اندازه بوده، کیلا اندازه های مشخص داشته. حالا یه کیلیه یا آقا داره با اون کیل میفروشه، خود کیل معلوم نیست چقدر داخلشه. خب اینجا هم میشه، یا گاهی وقتا مثلا با سنگ ترازویی میکشن که اون سنگ ترازو وزنش مشخص نیست. ولبی الى مبلغ سهم، عرضم به حضورتون که گاهی وقتا اینطور بوده، خب مثلا الان نبوده که اینقدر زمین گران قیمت باشه و ارزش پیدا کرده باشه. زمین رو میخواستن بفروشن، گفت آه من یه تیر میذارم تو کمان، پرتاب میکنم، سهم یعنی تیر، الا مبلغ سهم، ببین تیر تا کجا میره، تا هر جا رفت اونجا رو بهت فروختن به فلان مبلغ. از یه این مدلی میفروختن، تیر و کمان رو میذاشتن اونجا، آقا زمین چقدر؟ زمین 100 دینار. تا کجا؟ هر جا تیرت رفت، تیر بنداز ببین تا کجا میره، تا همونجا بهت فروختن به 100 دینار. اینا هم ارزم به حضورتون جهله دیگه، جهله به مقداره، معلوم نیست 100 متر میره، تیر 200 متر میره، تیر 400 متر میره، چقدر میره. و بالعین این قسم ششمه، گاهی وقتا جهل به چی تعلق میگیره آقا؟ یا تعلق بالعین، که صوب من صوبین مختلفین، دو تا لباسه، دو نوع عباست، معلوم نیست این عبا رو میخواد بفروشه یا اون عبا در واقع میخواد فروخته بشه. این دوتا با هم قیمتشون هم یکی نیست، مثلا یکی عبای شامیست، یکی عبای احسائیست، و این دوتا قیمتاشون با هم دیگه فرق میکنه، کدوم یکی از این دوتا رو شما میخواید. هفت، و قد یتعلق الجهل بالبقا، گاهی وقتا هم جهل به بقا تعلق میگیره. این قسم هفتمه، که مثل کجا؟ کبیع الثمره قبل بدو صلاح، مثل عرضم به حضورتون که فروختن میوه قبل بدو صلاح، چون میدونید فروختن میوه روی درخت شرایطی داره، وقتی گله نمیشه فروخت، شکوفه رو نمیشه فروخت، باید یه بدو صلاحی پیدا بکنه. بدو صلاح در هر چیزی فرق میکنه، مثلا عرضم به حضورتون در بعضی چیزها باید تبدیل به قوره بشه، در خرما یک نوع بدو و صلاح داره، در میوه ها یک نوع بدو و صلاح داره، خلاصه باید قوره بشه. تا قوره نشده گل رو نمیشه رو درخت فروخ، باید تبدیل به قوره بشه، بعدا مثلا یک صلاحیتی در او آشکار بشه، بعدا اون وقت مثلا اون رو بفروشن. خب قبل از بدو و صلاح نمیشه اون رو فروخ. چرا نمیشه فروخ؟ یه سرما میاد میزنه، یه باد میاد، همه این گلا شکوفه ها از روی درخت اله میریزه. اینجا جهل به بقا داریم. بعد از بدو و صلاح دیگه قاعدتا میمونه، حالا اگر آفتی چیزی نزنه دیگه اونها رو درخت موندنی هستن، ولی شکوفه خیلی معلوم نیست چقدر روی درخت میمونه. جهل به بقا داریم. این در بعض الاسها ولو اشترت ان یبدو و صلاح لا محاله کانه غررن اندل کل. حالا اگر کسی بیاد و شرط بگذاره بگه آقا این گلهای روی درخت، میوه های روی درخت رو به شما میفروشم به شرط اینکه بدو و صلاح حاصل بشه، این که میگه قرار اندل کله، این چه شرط باطلی، از کجا معلوم بدو و صلاح حاصل بشه؟ اصلا در تحت قدرت این آقا نیست. شاید تبدیل به قوره بشه، شاید هم تبدیل به قوره نشه. کما لو شرط سیرورت و ذره سنبلا. بیا بیا آقا این زراعت رو از شما خریدم به شرط آن که تبدیل به سنبل یعنی خوشه بشه، شاید هم نشه. دست این آقا نیست، تحت قدرت او نیست، این دیگه به امر خداست. این خوشه، این زراعت تبدیل به خوشه بشه یا تبدیل به خوشه نشه. والغرر قد یکون به ماله مدخلان ظاهران فل عوضین. میفرماید غرر هم، حالا این هفته رو که عرض کردیم توجه داشته باشید، غرر هم گاهی مواقع خیلی مهمه، مدخلیت در عوضین داره. مثل کجا؟ مثل اونجایی که نمیدونیم این سنگ طلاه یا صخره است. صخره باشه هیچ قیمتی نداره، طلا باشه خیلی قیمت داره. اینجا بالاخره جهالت تو عرف قابل تسامح نیست، خیلی مدخلیت داره در عوضه. خب این مسلم موجب بطلان. وقد یکون به ما یتسامح به عادت لغلته. گاهی وقتا خیلی کمه که استل جدار. خب قدیم الایام مثلا الان دیوارا نازک نبود، دیوارا رو خیلی پهن میزدن که سرما و گرما رو رد نکنه. دو طرف رو فرض بفرمایید که آجر میزدن، اون وسط رو حالا ممکن بود خشت بگذارن، ممکن بود خاک بذارن، اون اصل یا مثلا عرضم به حضورتون که فوندانسیون دیوار چیه. خب توی زمین رو میکنن دیگه، پی که میخوان بزنن برای دیوار، اون پی دیوار اصل به معنای پیه، اون فوندانسیون، اون عرضم به حضورتون زیربنا. گاهی وقتا آجر میچیدن، گاهی وقتا سنگ میچیدن، حالا ممکنه الان بتون بریزن. اون فوندانسیون زیر بنا چیه؟ این خب عرضم به حضورتون معلوم نیست، زیره دیگه نمیشه بکنی. خیلی هم حالا عرف توجهی به این مسائل ممکنه نداشته باشه. و قطن الجبه، یه لباس هایی میپوشیدن، جبه در زمستان میپوشیدن، الان مثلا کاپشن میپوشن. خب این کاپشن هایی که میپوشن ارزم به حضورتون توش چیه؟ پنبه چقدر به کار رفته؟ لاش اون آستری که میذارن، اون پشم شیشه ای که میذارن، اون پنبه ای که میذارن، اون لای دیگه، اینو معمولا نمیاد دیگه پاره کنن اونو نگاه کنن ببینن توش چیه. خیلی اون مورد توجه نیست، درسته باطنش مجهوله، ولی خیلی هم عرف بهش تسامح داره و خیلی توجه نمی کنه. اینا هم اشکالی نداره و هوا معفو عن اجماعا، اینا هم به اجماع مورد عفو است، اشکالی نداره. بله بله، اونجاها جهل باعث بطلان معامله میشه، اونجا مدخلیت داره دیگه، نمیدونه آقا ارزم به حضورتون سنگ طلای یا یه تیکه صخره است، خیلی تفاوت قیمت است. و نحوهی اشتراط الحمل، اشتراط الحمل هم همینه. حالا یه ارزم به حضورتون میشیست میخواد خریداری کنه، یا یه گاوی میخواد خریداری کنه حامله است، یا من گاو حامله میخوام حمل داشته باشم، یا باشه بهت میدم، ولی معلوم نیست که حامله به ماده است یا حامله به نره، اون حمل داخل شکمش نره، این دیگه خیلی فرقی، درسته باطنش مجهوله ولی خیلی دیگه تفاوتی نداره. و قد یکون بینهما، گاهی مواقع هم قرار بینابینه. یعنی چی بینابینه؟ نه او حد اعلاست که ممتنع اون اجماعن، نه این حد پایین است که معفوف اون. یه چیزی بفرمایید وسط و بینابینه. خب اینجا چی؟ آوا محل خلاف، اینجا محل خلاف بینابینه که آیا معاملات باطله یا باطل نیست. کل جزا فی مال الاجاره و المضاربه. مثل این که عرضم به حضورتون، بیایم بعضی میگن آقا بیا اینجا برای ما یه روز کار کن، یه چیزی بهت میدیم راضیت میکنیم. آقا باید اجاره رو مشخص بکنی، یه چیزی بهت میدیم راضی میکنیم. یعنی چی؟ یا مضاربه، یا هر کس فلان کالای من که گم شده من رد الی زالتی فلهو مالان، یه مالی بهش میدم راضیش میکنم، نمیذارم ناراضی بره. اینا رو بهش میگن جزاف. گزاف خودم گزاف است، معلوم نیست، اجرت مشخص نیست. و ثمرتو قبل بدو صلاح و الابغو به غیر زمیمت. اینها خلاصه یک چیزهای بینابین نیست. بعضیا گفتن صحیحه، بعضیا گفتن باطل، موضع خلاف بین علماست. این تا به اینجا فرمایشات مرحوم شهید. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود و فی بعض کلامهی تأمل. البته کلمات ایشون درش اشکالاتی هست، یک مقداری یک مبنای واحد رو مرحوم شهید پیش نگرفته، مزبزبه که انشاءالله نقد کلمات ایشان بماند جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.